می کند، این فرایند استبدادی و ضد ملی است. شنونده دیگه که به اسم آرامین خودش رو معرفی کرده، نوشته چه رأی بدهید و چه رأی ندهید، همان کسانی که قرار است انتخاب خواهند شد و اصلا اگر نمیدانید بدانید نماینده ها از قبل انتخاب شده اند، پس بهتر است بروید رأی بدهید. چه بروید رأی بدهید و چه نروید، میگویند که همه رفتند و رأی دادند. و شنونده دیگه هم گفته به اسم حجت، گفته اینها نمایندگان واقعی مردم نیستند ولی برای مردم میتواند تمرین دموکراسی باشد. اما در این لحظه شما دعوت میکنم به چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان گوش کنید.
برای کسایی که میگن توی انتخابات شرکت نکنید، اگه توی ایران زندگی کرده باشین و واقعیت رو لمس کرده باشین، چه خوب چه بد، تغییراتی که در طی 37 سال 38 سال به وجود اومده یک شبه با انقلاب از بین نخواهد رفت. با همین انتخابات ما میتونیم آدمای معتدل‌تر رو بیاریم و با همین مردم میتونیم به جایی که میخوایم برسیم. شرکت نکردن در انتخابات هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
سلام، من محمد رضا هستم از استان کرمان. میخواستم بگم که من تو این انتخابات شرکت نمی کنم چون هر که این کاندیدات الان سر ما رو گرم می کنن که رأی بدیم، وقتی که رأی آوردن دیگه میرن تو مجلس نگاه ما نمی کنن.
ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد، یک. دوم از این که میبینیم شما رادیو فردایی ها و دوستان در آمریکا و اسرائیل از دست این نظام و این انتخابات ها عجب خون جگری میخورید. امیدواریم مضاعف‌تر بشه انشاءالله.
از ویژگی های مهم دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری میتوان به تغییر و تحولات زیاد در هیئت رئیسه آن اشاره کرد، به طوری که ریاست آن چهار بار به دلایل مختلف بین جریان های سیاسی رقیب در درون این مجلس دست به دست شد. رضا جمالی نگاهی گذرا کرده به عملکرد و اتفاقات مهم در چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری.
چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری از اسفند ماه 1385 به طور رسمی آغاز به کار کرد. در نخستین گام برای بررسی اجمالی عملکرد و مهمترین رویدادهای دوره چهارم، شاید تغییر و تحولاتی که در هیئت رئیسه آن رویداد را بتوان در زمره اتفاقات مهم خبرگان دوره چهارم نام برد. در نخستین نشست دوره فعلی مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان آیت الله علی مشکینی را برای 2 سال به ریاست این مجلس برگزیدند. پس از درگذشت او در سال 86، در همان سال نمایندگان اکبر هاشمی رفسنجانی را برای 1 سال به ریاست خبرگان انتخاب کردند. اما انتخاب هاشمی رفسنجانی در رقابت با 2 نامزد کهنه‌کار دیگر این مجلس، یعنی آیت الله محمد یزدی و آیت الله احمد جنتی، رقابت بین 2 طیف سیاسی درون این مجلس را نمایان تر کرد. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان در اسفند سال 1387، اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر با پیروزی بر محمد یزدی برای 2 سال دوباره به ریاست خبرگان برگزیده شد. اما 2 سال بعد در سال 89 این محمد رضا مهدوی کنی بود که به ریاست خبرگان رسید. اگرچه هاشمی رفسنجانی به نفع مهدوی کنی در آن انتخابات کنار رفت، اما به اعتقاد برخی تحلیلگران داخلی، حوادث و اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حمایت هاشمی رفسنجانی از معترضان بی تأثیر در انتخاب نشدن او نبود. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس:
بعد از انتخابات 88 و با توجه به مواضع متفاوتی که آقای رفسنجانی اتخاذ کرد، این روند منجر به حاشیه رفتن تدریجی آقای رفسنجانی در ساختار سیاسی قدرت شد. حداقل اینکه یک عزمی شکل گرفت برای اینکه ایشون از تریبون‌های اصلی به حاشیه بره. یکی از اون تریبون‌ها خب نماز جمعه پایتخت بود و یکی از جایگاه‌های مهم صدر مجلس خبرگان رهبری بود. این وضعیت خب به صورتی پیدا کرد که در اجلاس اسفند 89 مجموعه برآیند نیروهای سیاسی در مجلس خبرگان و ساختار سیاسی قدرت به گونه‌ای شکل گرفت که آقای رفسنجانی بعد از نامزدی آقای مهدوی کنی که اصلا شرایط جسمی و فیزیکی ایشون اجازه نمیداد که نامزد بشه، ولی به نفع آقای مهدوی کنی کنار رفت و یک گام آقای رفسنجانی از ساختار سیاسی قدرت به کنار رانده شد.
در انتخاب هیئت رئیسه خبرگان در سال 1391 بار دیگر آیت الله مهدوی کنی برای 2 سال به ریاست این مجلس رسید. اما در پی درگذشت او در سال 93 تاریخ یک بار دیگر در حوزه رقابتی این مجلس تکرار شد و بار دیگر محمد یزدی و اکبر هاشمی رفسنجانی برای به دست گرفتن ریاست مجلس خبرگان به رقابت پرداختند که این بار این محمد یزدی بود که در دور دوم پیروز انتخابات هیئت رئیسه شد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
معنیدار اینجا بود که کاملا محسوس بود که مجموع آرای آقای مومن که نامزد سوم بود در دور دوم روانه صندوق آقای یزدی شد و مشخص بود که اراده بیرون از مجلس خبرگان خودش رو تحمیل کرده به گزینش هیئت رئیسه، به گونه‌ای که حتی آقای هاشمی شاهرودی که یک نامزد میانه محسوب می‌شد حتی در این رقابت شرکت نکرد و ریاست آقای محمد یزدی بر مجلس خبرگان رهبری یک نوع پرده برداری مجدد از تمایلات هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی بود که نشون میداد اقبال رأس نظام و به طور مشخص آقای خامنه‌ای به چهره‌های افراطی به گونه است که در داخل مجلس خبرگان هم این اراده یا تمایل کاملا مورد پذیرش قرار میگیره، ازش استقبال میشه و ترکیب هیئت رئیسه ترکیبی پیدا کرد که بیشتر تمایل اقلیت سیاسی ایران رو تشکیل میداد.
بر پایه اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از مهمترین وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر است. به همین منظور یکی از مهمترین تشکیلات مجلس خبرگان کمیسیون تحقیق اصل 111 قانون اساسی است که نمایندگان این مجلس به وسیله این کمیسیون موضوع نظارت بر رهبری را به اجرا می‌گذارند. این کمیسیون 11 عضو اصلی و 5 عضو علل بدل دارد و تحقیقات و مذاکراتش محرمانه است. اما مجلس خبرگان دوره چهارم چقدر بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی و سازمان‌های زیر نظر او نظارت داشتند؟ اگر نظارتی صورت گرفته، نتیجه یا آن چه بوده و به کی و یا کجا ارائه شده است؟ آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری، چندی پیش به طور صریح وظیفه مجلس خبرگان را در قبال نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی اینگونه بیان کرد:
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستن، چون ببین اصلا مسئله شرعیه، رهبر ولیه، مردم همه مولا علیهن. او ولایتی که رهبر بر یکایک که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چجور رو عملکرد او نظارت کنم؟ نظارت بر بقای شرایط است، نه نظارت بر عمل کرد. خبرگان ناظر بر عمل دفتر رهبری نیستن، ناظر بر کار کرده نهادهای زیر پوشش رو بس. اینا ربطی ولی آقا، متاسفانه افرادی که من این مسائل رو مطرح میکنن اصلا فقه بلد نیستن، اینا از مبانی شرعی دو دستشون نیست.
مصداق همین سخنان را نیز چندی پیش آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و دیگر عضو مجلس خبرگان، در شکل دیگری بیان کرد و به صراحت گفت: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری سخنی نادرست و غیرقانونی است و افسود در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری وجود ندارد.
واقعیت این است که اینها یک آرزوهایی است که داره میکنن و ربطی به قانون اساسی نداره. اینها یه توقعات خودشون دارن، میخوان توسعه بدن یه اختیاراتی رو و این نحو فضاسازی های نادرست و غیر منطقی واقعا توجیه نداره.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی ساکن پاریس، معتقد است خبرگان دوره چهارم ناکارآمدی آشکاری به وظیفه‌شان در قبال نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی داشتند.
اگر شما به اصل 111 هم نگاه بکنید، 5 تا فرض تو این اصل هست. این 5 فرض در 2 تا پاراگراف در اصل 111 هم قانون اساسی اومده و فرض اولش و فرض دومش، یعنی اینکه بفهمن از اول ناتوان بوده و فاقد شرایط بوده یا الان داره کاری میکنه که فاقد شرایط شده، بدون نظارت شبانه روزی و مستمر بر تمام گفتار و رفتار و از و نصب رهبری ممکن نیست. چنین نظارتی رو عملا خبرگان چهارم بر رهبری انجام نداده و بقیه که رفتن توجیه بکنن که چرا انجام نداده، فقط فرض پنجم رو وظیفه خبرگان دونستن، یعنی اون فرضی که ایشون بمیره و یه نفر رو بخوان جانشین ایشون بکنن. آیت الله مهدوی کنی هم نخستین کسی بود که این سنت سیئه رو گذاشت، یعنی گفت اصلا وظیفه خبرگان نظارت، حراست و اطاعت. بعضی هاشون برای اینکه آبرومندانه تر ماجرا رو توجیه کنن، گفتن چرا نظارت شده ولی به کسی پاسخ نمیدیم. این کسی که باید پاسخ بگیره کی هست؟ اون کمیته‌ای که داره روی کارهای ایشون کار میکنه کیا هستن و چه چیزایی رو مد نظر قرار دادن؟ کسی از این مطلع نیست. حتی این کمیته ای که قرار تعیین رهبر بکنه به عنوان بخشی از وظایف خبرگان، خود خبرگان گفتن که کسی اطلاعی نداره و اینا فقط به رهبری گزارش میدن، در حالی که کل خبرگان باید در جریان باشن.
با این حال در بین مقامات دینی و سیاسی جمهوری اسلامی بودند کسانی که نسبت به تفسیرهای برخی از اعضای مجلس خبرگان بر نحوه نظارت بر رهبری ایراد وارد کردند. علی مطهری نماینده اصولگرا در مجلس شورای اسلامی و آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان از این دست افراد بودند. اما به اعتقاد قاسم شولسعدی، حقوقدان در ایران، مشکل تفسیرهای گوناگون در این زمینه به خاطر تناقض‌هایی است که بین ساختار حقوقی قوانین و نحوه انتخاب اعضای مجلس خبرگان وجود دارد.
قانون اساسی تصریح نکرده که آیا بر عملکرد رهبر هم باید نظارت کنن یا نه، اینو نگفته، اما گفته که اگر که احراز کنن که رهبر از اول فاقد یکی از شرایط رهبری بوده یا نه، از اول حائز بوده اما بعدن یکی از شرایطش زایل شده، باید رهبر رو برکنار بکنن. خب این معنیش اینه که در عمل باید به عملکرد رهبر هم نظارت داشته باشن، منتها در عمل این اتفاق نمیفته. الان قریب به اتفاق اعضای خبرگان نمایندهای رهبر هستن در ارگانهای مختلف. این امکان نداره کسی که منصوب یک مقامی هست روی ولی نعمت خودش بتونه نظارت کنه، بتونه اونو برکنار کنه. مشکلی هم که هست این است که طبق قانون اساسی مقررات مربوط به خبرگان به عهده خود خبرگان، یعنی حتی مجلس هم نمیتونه دخالت کنه.
نخستین اجلاس چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری اسفند سال 85 برگزار شد و آخرین نشست آن در دی ماه 1394 بود. در 9 سال برگزاری چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان این مجلس 18 بار به طور رسمی جلسه برگزار کردند. جلساتی که جزئیات بسیار اندکی از آن به بیرون درز می کرد و تنها اخبار افتتاحیه و اختتامیه آن در رسانه‌ها منعکس می‌شد. البته با توجه به شرایط سیاسی کشور، معمولاً مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی مرتبط دعوت می‌شدند تا در نشست‌ها جزئیات بیشتری را در ارتباط با موضوع مورد بحث در اختیار نمایندگان قرار دهند. به رغم انتقادهایی که از منفعل بودن این مجلس در قبال برخی حوادث مهم کشور به گوش رسید، بودند کسانی که در همین مجلس انتقادهای صریحی به شرایط سیاسی کشور داشتند. آیت الله علی محمد دستغیب، نماینده استان فارس در مجلس خبرگان، از معدود نمایندگان این مجلس بود که به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران واکنش نشان داد و از اعضای این مجلس خواست تا در قبال حصر رهبران این اعتراضات، مهدی کروبی و میرحسین موسوی سکوت نکنند. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول:
مهمترین حاشیه سیاسی که این مجلس خبرگان باش درگیر بود بحث آقای دستغیب نماینده مردم شیراز در خبرگان بودش که در واقع بعد از 88 این شدت اوج گرفت، یه بحران تبدیل شد و سعی کردن بایکوتش بکنن، بعضا میگفتن مثلا در جلسات حضور پیدا نمیکنه، ولی چون آقای دستغیب پافشاری کرد، مصاحبه میکرد، بیانیه میداد، نتونستن این موضوع رو مخفی بکنن. کما اینکه در شیراز هم درگیری‌های شدیدی پیش اومد بین هواداران آقای خامنه‌ای و آقای دستغیب، اون هم به شدت رسانه‌ای شد و تا مرز اخراج آقای دستغیب از مجلس خبرگان پیش رفتن که در نهایت گفته میشه که با دخالت آقای خامنه‌ای این منتفی شد. مثلا همون بحث آقای دستغیب و پیامداش نشون میداد که یک پتانسیل اعتراضی در مجلس خبرگان وجود داره که این پتانسیل اعتراضی در همه ابعاد وجود داره. پس کنید آقای جنتی در مصاحبهش میگه که در حوزه نظارت بر رهبری هم تعداد زیادی از خبرگان مخالف هستند با اون چیزی که نظر آقای خامنه‌ای بوده، ولی تن دادن. در حوزه سیاسی هم همین هستش، یا در موضوع برکناری آقای هاشمی، فکر میکنم نماینده کرمانشاه بود، گفته بود که ما الان بدنمون گرمه و نمیفهمیم چه اتفاقی افتاده، بعدن میفهمیم چه اتفاقی میفته. یا مثلا فرض کنید در مورد استعفای یکی از نمایندگان جوان خبرگان که با آقای جنتی جدال لفظی پیدا کرده بود، اون هم گویا که مربوط بوده به نظراتی که اون در مورد رهبری داشته. این پتانسیل سیاسی به طور دائم وجود داشته، ولی تلاش بسیار زیادی کردن که این رو مخفی بکنن. از واقع ما این رقابتی که تو این دوره انتخابات چهارم می‌بینیم می‌تونیم بگیم که حیامد اون پتانسیل انباشته شده داخل مجلس خبرگان هستش که سال‌هاش سعی کرده که در واقع یک روپوش بر اون گذاشته بشه.